آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
افراد مسلح 25 نفر را در روستایی در عراق به قتل رساندند. آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انتقال غیرقانونی ابزار غنی‌سازی اورانیوم به ایران تحقیق می کند. زهرا رهنورد می گوید هنوز فرصت برای آزادی زندانیان سیاسی و بهبود نسبی رابطه ملت و حاکمیت باقی است. ساعت 19:35 است. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی. امروز 14 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 3 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله در کنار همکارم محمد زرقامی که با دستی پر از خبر آمده است و مطابق معمول با خبرها آغاز می‌کنیم.
افراد مسلح ملبس به اونیفورم پلیس 20 مرد و 5 زن از خیشان و بستگان یک گروه ضد القاعده را در روستایی در جنوب بغداد به قتل رساندند. به گفته وزارت کشور عراق، مردان مسلح به 3 خانه در روستای صوفیه حمله کردند و قربانیان را دست بسته با شلیک گلوله به سرشان به قتل رساندند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال چاپ نیویورک، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌های اطلاعاتی غرب در حال تحقیق درباره چگونگی انتقال ابزار غنی‌سازی اورانیوم به جمهوری اسلامی ایران توسط یک شرکت ایرانی هستند. در همین ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. زهرا رهنورد از چهره‌های اصلاح طلب در ایران و همسر میرحسین موسوی در نوشته‌ای در سایت کلمه خواستار آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت فصل بهار شد. خانم رهنورد نوشته است هر مناسبتی در سالی که گذشت میتوانست فرصتی باشد تا زندانیان سیاسی آزاد شوند و به این بهانه رابطه ملت و حاکمیت تا حدودی بهبود یابد. او افزوده هنوز هم بهار هست و فرصت باقی است. خانم رهنورد آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و ترتیبات قانونی را 3 مطالبه اصلی ایرانیان در 100 سال گذشته برشمرده و گفته است که زندانیان گمنام و بینام و نشان از زن و مرد و پیر و جوان و نوجوان بدنه ملتند و خواستهای زنان زندانی، فعالان و مشاهیر سیاسی، طرفداران و فعالان حقوق بشر، اقوام و ملیت‌ها، روزنامه نگاران، هنرمندان و اصحاب رسانه‌ها تنها مشتی از خروارها مطالبات مردم است. محمود احمدی نژاد امروز گفت هرچه فشار بر ایران بیشتر شود انگیزه مردم برای پیشرفت 2 برابر خواهد شد. او افزود آمریکا رفتار خود را تغییر نداده و تنها خود را منزوی می کند.
بعد هم میگن ما دست دراز کردیم به سوی ملت ایران، اما ملت دولت ایران و ملت ایران دست ما را پس زد. شما چه دستی دراز کردید به سوی ملت ایران؟ چه چیزی عوض شد؟ تحریماتونو برداشتید، تبلیغات منفیتونو برداشتید، فشارهاتونو کم کردید، رفتارتون رو در عراق و افغانستان و فلسطین عوض کردید.
آقای احمدی نژاد همچنین گفت دشمنان خیال می‌کنند اگر به ملت ایران بنزین ندهند ملت ایران ناراحت و ضعیف می‌شود، اما اینطور نیست، چرا که دولت سریعاً به متخصصین خود می‌گوید در اسرع وقت بنزین تولید کنند. آقای احمدی نژاد اسرائیل را نیز تهدید کرد که اگر بار دیگر به غزه حمله کند به مرگ قطعی نزدیک می‌شود. و سرانجام رضا کرم رضایی از بازیگران سرشناس تئاتر و سینمای ایران امروز صبح در تهران درگذشت. آقای کرم رضایی سال‌ها بیمار بود. رضا کرم رضایی 73 سال پیش در سنگرآباد کرمانشاه متولد شده بود و فارغ التحصیل کالج تئاتر و فیلم آلمان بود. از جمله فیلم‌های سینمایی آقای کرم رضایی که او در آنها به ایفای نقش پرداخت می‌توان به کندو، ماه عسل، همسفر، خاصگار و فصل 5 اشاره کرد.
روحش شاد باد. و اما عزیزان خبرها را از محمد زرقامی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. به گزارش وال استریت ژورنال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌های اطلاعاتی غربی تحقیقات درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را آغاز کردند. دولت آمریکا شیوهی بسیار مؤثرتر از پیش را برای امنیت پروازها و فرودگاه‌هایش به کار می‌گیرد. همکاری 2 جانبه با سپاه پاسداران و CIA سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در کتابی به نام زمانی برای خیانت. با این مرد درباره همکاری دو جانبهش گفتگو کرده ایم، اما به دلایل امنیتی گفتگویش را با رادیو فردا بازخوانی کرده ایم. برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش وال استریت جورنال، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی تحقیقات تازه‌ای را در مورد فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز کردند. هدف از این تحقیقات یافتن پاسخ به این پرسش است که چگونه یک شرکت ایرانی به نام جاودان مهرتوس توانسته است سوپاپای حساس و ابزار اندازه‌گیری فشار در خلرا برای غنی‌سازی اورانیوم به دست آورد. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی از رادیو فردا.
به نوشته وال استریت جورنال، کاوش‌های تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هنگامی آغاز شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایمیلی دریافت کرد که در آن گفته می‌شد کالاهای ممنوعه‌ای به طور سری و زیر مراقبت‌های ایمنی توسط یک کمپانی چینی مستقر در شانگهای راهی ایران است. در این ایمیل اشاره شده است که صنایع فراوری مهرتوس خراسان به تازگی به یاری واسطه به نام ویکاس کمارتالوار به نمایندگی از شرکت تجاری چینی ژیجیانگ از شعبه های گروه ونزو این سوپاپ ها را خریداری کرده است. یکی از محققان آشنا به کاوش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار وال استریت جورنال گفته است ایران در طول دو سال گذشته 10 بار تلاش کرده است سوپاپ‌های غنی‌سازی اورانیوم به دست آورد، اما برخی از تولید کنندگان از تحویل این ابزار خودداری کردند. این ابزار ویژه توسط یک کمپانی فرانسوی ساخته شده، اما صاحب امتیاز آن تا دسامبر گذشته مجتمع صنعتی آمریکایی تایکو اینترنشنال بود. این دو شرکت هر دو می‌گویند از این ماجرا بی‌خبر بودند. مسئولان این دو شرکت به وال استریت جورنال میگویند برخی اوقات تولیدات این کارخانه ها بدون اطلاع سازنده آن وارد ایران می شود. این گزارش هنگامی منتشر می شود که آمریکا برای جلب همکاری چین و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسیر دور چهارم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی جدیت بیشتری به کار می برد. در میان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین تاکنون بیش از سایرین در مورد تشدید تحریم‌ها اکراه نشان داده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
دولت آمریکا شیوه جدیدی را برای بالا بردن امنیت پروازها و فرودگاه‌های خود به کار می‌گیرد. در این شیوه دیگر ملیت افراد معیاری برای بازرسی بیشتر آنها نیست. مقامات آمریکایی امیدوارند که با شیوه جدید خود به شکل مؤثرتری با تروریست‌ها مقابله کنند. مینا بهارمست و جزئیات بیشتر.
دولت آمریکا با اتخاذ روش تازه بازرسی مسافران عازم این کشور اعلام کرده است که از این پس افراد بر اساس ملیتشان برای بازرسی امنیتی در فرودگاه‌ها انتخاب نخواهند شد. به این ترتیب صرف ایرانی یا عراقی بودن افراد ملاک بازرسی مسافران نخواهد بود. روش تازه بازرسی افراد عازم آمریکا در فرودگاه‌ها جایگزین روشی می‌شود که پس از دستگیری یک فرد نیجریه‌ای در کریسمس سال جاری در شهر دیترویت آمریکا اتخاذ شد. بر اساس روش پیشین، افرادی که ملیت 14 کشور مشخص را داشتند، هنگام سفر به آمریکا کنار کشیده شده و به طور خاص مورد بازرسی امنیتی قرار می‌گرفتند. این کشورها عبارت بودند از ایران، افغانستان، الجزایر، کوبا، عراق، لبنان، لیبی، نیجریه، پاکستان، عربستان، سومالی، سودان، سوریه و یمن. در مقابل بر اساس روش تازه، هر فردی که عازم آمریکاست تنها در صورتی بازرسی بیشتر می شود که مشخصاتش با مشخصات یکی از افرادی که تروریست های بالقوه خوانده می شوند و اطلاعاتشان در اختیار مقامات آمریکاست همخوان و نزدیک باشد. برای مثال اگر ماموران امنیتی آمریکا اطلاعاتی از یک مرد نیجریه‌ای بین 22 و 32 سال داشته باشند که تصور می‌شود هویتی خطرناک یا تروریستی دارد، بر اساس روش تازه تمام مردهای نیجریه‌ای فقط با این مشخصات پیش از سفر به آمریکا مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. تغییرات تازه در روش بازرسی امنیتی در فرودگاه‌ها که روز جمعه توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام شد، حاصل بازبینی 3 ماهه قوانین و روش‌های ضد تروریسم ایالات متحده است که به دستور باراک اوباما انجام شده است. به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، مقامات آمریکایی امیدوارند با این روش تازه شکاف امنیتی خطرناکی را پر کنند که اجازه داد عمر فاروق عبدالمطلب نیجریه‌ای در کریسمس سال جاری در آمستردام هلند سوار هواپیمایی به مقصد دیترویت آمریکا شود. عبدالمطلب که مواد منفجره را در شورت خود پنهان کرده بود، پس از نشستن هواپیما در فرودگاه دیترویت به کمک مسافران همان پرواز دستگیر و تسلیم مقام‌های امنیتی فرودگاه شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام ارشد آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود، میگوید دولت آمریکا همچنین امیدوار است که با این روش تازه از تعداد مسافران بیگناه 14 کشور تعیین شده که برای بازرسی بیشتر کنار کشیده می‌شوند، کاسته شود. در حال حاضر نام مسافران عازم آمریکا همچنین با فهرست نام‌هایی که آمریکا از تروریست‌ها یا افراد مظنون به تروریسم دارد چک می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید یکی از دلایلی که عمر عبدالمطلب توانست در آمستردام سوار هواپیمای دیترویت شود این بود که نام او در این فهرست نبود.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. عزیزان، هر دوی پیامگیرها در تمامی ساعات شبانه روز جویا و پذیرای پیام ها و نقطه نظرهای شماست. ما را از اونها آگاه کنید و همچنین شنوندگان رادیو فردا نیز اونها را خواهند شنید. اما گزارشی دیگر، همزمان با 13 فروردین ماه که در ایران روز طبیعت نامیده می شود، گروهی از مردم آذربایجان غربی قصد داشتند در اعتراض به آنچه که کوتاهی مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه نامیده شده، تجمعی اعتراضی برگزار کنند که این تجمع با برخورد نیروهای انتظامی روبرو شد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، تعدادی دستگیر و سپس آزاد شدند و برخی نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فراخوان این تجمع برای اولین بار توسط گروهی با نام حرکت ملی آذربایجان منتشر شد و پس از آن بر روی سایت هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز قرار گرفت. همکارم محمد زرقامی در این ارتباط با رضا مهاجر، یکی از شاهدان عینی تجمع دیروز، گفتگویی دارد.
2 ماه پیش قرار بود که حرکت نمادین در کنار دریاچه ارومیه تشکیل بشه. صبح که ما راه افتادیم حدوداً 4 تا اتوبوس و مینیبوس بودیم، چند تا ماشین سواری. بعد ما که رسیدیم نزدیک های دریاچه، بعد زنگ زدیم اون رفتگان رو، مینیبوس ها رو برده بودن پاسگاه. ما رسیدیم نزدیک های دریاچه، بعد نیروی انتظامی اومد طرف ما، گفت همه سوار شید میخوام ببرم پاسگاه. گفتم به چه علت؟ گفتن ماشین ایراد داره، نمیدونم دزدیه، اینجور چیزا رو میگفتن. بعد ما یکم مقاومه کردیم جلوی اونا، دیگه رفتن. ساعت نزدیکای ساعت 12 قرار بود که مردم نزدیک پاسگاه جمع بشن کنار دریاچه ارومیه، اونایی که اون ور پل بودن و ما این ور پل، به اونا اجازه ندادن این ور بیان. انتظامی راه را بسته بود، نمیذاشت بیان این ور ارومیه. بچه ما اومدیم و اون کنار دریاچه یواش یواش ملت جمع شدن. قرار بود ساعت 12:30 اون حرکت نمادین اجرا بشه. حدودا ساعت 12:20 بود آیت محمد تبریزی یه پلاکارتی باز کردن، بعد نیروی انتظامی ریختن و کتککاری و اندیستوزیم شروع شد.
میتونین بگین که روی این پلاکارت دقیقا چه چیزی نوشته شده بود که موجب درگیری میون نیروی انتظامی و تجمع کننده ها شد؟
هیچ، حمایت از دریاچه ارومیه نوشته شده بود زبان ترکی. وقتی ملت شروع کردن به تشویق کردن، اینکه پلاکارت باز کردن، بعد اینا تحریک شدن، به مردم حمله کردن با موتور و اشکاور زدن و درگیرم شروع شد. نه، به هیچ کی هم رحم نکردن اینا.
جدا از این پلاکاردی که گفتین، در میون مسائل دیگه هم مطرح شد نظیر مسائل قومی که بتونه به درگیری ها دامن بزنه؟
ببینید، بعد از اینکه این نیروی انتظامی حمله کردن به مردم و مردم شروع کردن به شعار دادن آذربایجان وار اوسون استمیان چور اوسون بعد بیزلمقا حاضر با بچن سرباز.
لطفا بگین برای شنونده های فارسی زبون ما که ترجمه این شعارا به فارسی چی میشه.
یعنی زنده باد آذربایجان کوشه اون که آذربایجان دوست نداره آذربایجان وار اوسون استمیان چور اوسون. بعد اون یکی ما برای مردن آماده این سرباز بابچیم همون بابچ خورنده چه شعار به اون مدرسه به زبان ترکی دیگه اونا حمله کردن بعد ملت به اینا درجی شدن سنگ پرتاب شدن به طرفشون. بعد مامور نیروی انتظامی خودش ما گفت ما چه کاری نشدیم اینجا شما دارید مردم رو میزنید. گفت شما دارید تتم سیاسی میکنید نمیدونم اینجا میتینگ سیاسی کردید اینجا به خاطر همون. اونا هم که امروز دستگیر شدن همینجا بازداشتن تا فردا معلوم تحویل میدیم تبریز.
آقای مهاجر این تجمع رو چه گروهی سازماندهی کرده بود؟
بیانیه داده بودن به نام حرکت ملی آذربایجان دیگه اینا. اما اولش دو ماه پیش این سایت تراکتورسازی تبریز هستش اونا گذاشته بودن. بعد حمایت شهرام شروع شد که ما هم چه حمایت کردیم دیگه داره خشک میشه این دریات زللش به آذربایجان میرسه.
اون وقت تا اونجایی که شما میدونین این گروه ارتباطی داره با گروه هایی که خواهان جدایی آذربایجان از ایران هستن؟
نه ما تجزیه طلب نیستیم. ما به اینا میگیم حق قانونی ما هستش. مثلا این قانون اساسی نوشتی شما اصل 15 است. ما اجرای این قانون رو میخوایم. 30 سال شما نوشتی 31 سال این قانون رو نوشتن ولی اجرا نمیکنن.
گفتگوی رضا مهاجر را میشنیدید با محمد زرقامی. رضا مهاجر از شاهدان عینی تجمع دیروز گروهی از مردم آذربایجان غربی در اعتراض به کوتاهی مسئولان در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه بود. و اما زمانی برای خیانت، این عنوان کتابی است که یک مأمور پیشین سازمان CIA در سپاه پاسداران ایران منتشر کرده است. فردی که خود را با نام مستعار رضا کحلیلی معرفی کرده میگوید به مدت بیش از یک دهه به عنوان عضوی از سپاه پاسداران برای CIA جاسوسی می کرده است. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگوی با رضا کحلیلی در آمریکا از جزئیات همکاری همزمان وی با سپاه و CIA پرسیده است. این گفتگو به دلایل امنیتی توسط همکاران ما فرزاد فروغی و رضا الفت بازخوانی شده است.
شما چه هنگامی کار رو برای سیا شروع کردید و این همکاری رو چند سال ادامه دادید؟
من زمانی رو که به شما میدم زمانیه که توی پاسپورت نوشته شده و مهمه بدونید که در زمان مکان و اسما تغییراتی داده شده که رژیم جمهوری اسلامی نتونه من رو شناسایی بکنه. دو سال خورده پس از انقلاب اسلامی من کارم رو با سازمان سیا آغاز کردم.
و شما چه مدت با سیا همکاری میکردید؟
من آخرین تماس و کاری رو که با سازمان سیا کردم توی طرفهای وسطهای 1990 بود. یعنی دیگه من از سالهای 94-95 دیگه با این سازمان کار نمی کردم. منتها من کارم توی سپاه پاسداران بود، بعد در اروپا و بعد مقداری هم در آمریکا.
شغل شما در سپاه چی بود؟
شغلم رو نمیتونم بگم، منتها میتونم بگم که در قسمت کامپیوتر کار میکردم.
و شما چطوری کار رو برای سیا شروع کردید؟
تصمیمش خیلی سخت بود. یعنی خیانت به مملکت کار ساده ای نیست، وجدان هر انسانی را به درد میاره. من بعد از انقلاب احساساتم خیلی برانگیخته شده بود. من با وجود خالص برمیگشتم ایران، اینجا تحصیل کرده بودم و برای کمک به کشورم، کمک به جمهوری اسلامی، فکر میکردم کشور دموکراتیک و آزاد خواهیم داشت و همه میتونن آزادانه اظهار نظر کنند و فعالیت کنن. ولی چند وقت بعد با چشمام مشاهده کردم که دختر و پسر 20 ساله و بدون گناه رو که فقط جرمشون این بود که صحبت میکردن، کتاب میخوندن یا اینکه موافق نبودن، اینا به طرز وحشیانه و فجیع شکنجه میکردند و میکشتند. از جمله کسایی که خیلی به من نزدیک بودند و در قلب من جای داشتن. اینها خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد. تصمیم گرفتم که کشور رو ترک کنم، اومدم آمریکا. میخواستم تمام اطلاعاتی رو که از این سیستم دیکتاتوری دارم به آمریکایی‌ها بدم. با FBI تماس گرفتم و بعد اونا من رو توی یک ملاقات با CIA قرار دادن.
کی و چه سالی و رابطه شما با سیا دقیقاً چطور شروع شد؟
تقریبا اواخر سال 1981 میلادی بود که من با CIA توی اون ملاقات آشنا شدم. بعد توی یکی از ملاقات‌ها گفتن و پیشنهاد کردن که میخوام برگردم و کشور خودم کمک کنم و من هم تصمیم گرفتم که برگردم و کارم همینجوری شروع شد.
و شما در اون زمان برای سپاه پاسداران کار میکردید؟
بله درسته.
شما جزی از سیستمی بودید که خودتون اون رو به عنوان یک دیکتاتوری توصیف میکنید. شما چطور عضو سپاه پاسداران و جزی از سیستم بودید در حالی که میگید که از نقض حقوق بشر در سالهای اول انقلاب ناخرسند بودید؟
همونجوری که در کتابم توضیح دادم، من وقتی که از آمریکا به ایران برگشتم مثل خیلی‌های دیگه از دانشجوها با این امید برگشتم که به کشورم خدمت کنم. فکر می‌کردم که آزادی بالاخره برای همه ایران به وجود اومده و وقتی هم که اومدم ایران اون حال و هوا و جوی که وجود داشت واقعاً همین بود. مردم خیلی خوشحال بودن و همه می‌خواستن در این سیستم جدید شرکت کنن. همون زمان بود که یکی از دوستای صمیمی من رو معرفی کرد به سپاه، گفتن که ما احتیاج داریم که بچه‌هایی که تحصیل کردن کمک کنند و سیستم رو برپا کنیم. من استخدام شدم، اونتا من در قسمت نظامی نبودم که آموزش ببینم و اسلحه داشته باشم. من کسی بودم که تحصیل کرده بودم و وارد اون سیستمشون شده بودم که کمک کنم به ساختار سپاه پاسداران. منتها من خیلی زود دیدم که تمام اون شعارهای آزادی از بین رفته و دخترها و زنها مجبور میشن که حجاب بگذارن، کتک میزنن، شکنجه میکنن و آدم میکشن و غیره. همون اوایل تصمیم گرفتم که اصلا کشور رو ترک کنم که وقایع بعدی یکی بعد از دیگری دست به دست هم داد و که من مجبور شدم که خیانت کنم.
شما میگید که نمیخواید درباره شغلتون در سپاه پاسداران صحبت کنید، اما شما چطور میتونید بگید که در سپاه چیکار میکردید؟ آیا شما یک عضو عالی رتبه سپاه بودید؟
ببینید، من در قسمتی بودم که دسترسی به یک سری اطلاعات داشتم، ولی اگر فکر میکنید که فرمانده ارشد سپاه بودم، خیر، اینجور نیست.
اما شما در کتابتون مدعی شدید که اطلاعات خیلی مهمی دارید. به عنوان مثال شما میگید که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، دستور بمبگذاری در هواپیمای پن امریکن بر فراز لاکربی رو در سال 88 صادر کرده. همچنین شما در کتابتون میگید که از وجود یک سایت هسته‌ای مخفی در ایران خبر دارید که با سایت هسته‌ای که اخیراً در قم خبرش منتشر شده فرق داره. این سایت هسته‌ای سری که شما میگید کجاست و شما چطور به اطلاعات مهم و طبقه بندی شده دسترسی داشتید؟
این اطلاعات رو راجع به این تأسیسات من به مقامات مسئول در سازمان سیاه دادم. اونها در حال بررسی این تأسیسات هستن. این که من چطوری این اطلاعات رو به دست آوردم رو نمیتونم به شما بگم. من در تماس هستم و کانال‌های اطلاعاتی خودم رو دارم و تا اونجایی هم که میتونم سعی میکنم که صدام به بیرون منتقل بشه و بتونم سیاست‌های آمریکا رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی به یک صورتی تغییر بدم.
موقعی که شما میگید که میخواید سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران تغییر بکنه، یعنی چی؟ به نظر شما چه نوعی از سیاست‌های آمریکا باید تغییر پیدا بکنه؟
کانال‌های از طرف ایران با دولت واشنگتن در تماس بودند و همیشه به اینها این امید رو دادند که جایی برای مصالحه هست، در صورتی که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران متفاوت بود و الان متأسفانه دوباره دولت آقای اوباما فکر می‌کنه که با این پیغام‌هایی که حتی با سپاهی‌ها و مقامات عالی رتبه ایران می‌گیره و میده، امیدی است که مصالحه‌ای بشه و به یک نتیجه هم برسه. ولی حقیقت مطلب اینه که اگر سیاست مذهبی و سیستم مذهبی ایران به بمب اتم دست پیدا کنه، اگر جلویش گرفته نشه،
اما مقامات ایران میگن که تمام فعالیت‌های هسته‌ایشون صلح‌آمیزه.
آقای خامنه‌ای بارا گفته که علیه مذهب ماست و اسلام قبول نمی‌کنه، منتها این فقط برای فریب دادن دنیاست. من توی سپاه بودم وقتی که تصمیم گرفته شد که سپاه به دنبال ساختن بمب اتمی بره. با عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان تماس گرفتم و در مسافرت‌هایی که به پاکستان و جاهای دیگه داشتن، پیشنهادهای مالی زیاد و پیشنهادهای همکاری دادن که بمب اتم رو بگیرن. اینا رو من گزارش دادم. همون موقع هم نقشه سانتریفیوژا رو گرفتن و همون موقع هم که نشد تصمیمشون رو گرفتن. سپاه دنبال ساخت بمب اتمه. در حال ساختن بمب اتمه. در این شک نباید داشته باشید. مردم ایران باید بدونن که اگر این نظام دسترسی به بمب اتم پیدا کنه، آینده بسیار بسیار خطرناکی در انتظارشونه. و من دلیل این که دارم صحبت میکنم و مقاله مینویسم و فعالیت میکنم به این خاطر است که مردم دنیا و مردم ایران رو از یک آینده تاریکی برای همه اونا آگاه کنم و از اون جلوگیری کنم.
اما خیلی از مردم معتقدن که رژیم ایران خودزنی نمیکنه و حتی اگر به بمب اتمی هم دست پیدا بکنه، استفاده از اون میتونه به معنای خودزنی و خودکشی باشه.
خب این کاملا واضحه که ایران زمانی که بخواهد از این سلاح کشنده استفاده بکنه، جوابی خواهد گرفت که تمام ایران از بین خواهد رفت. ولی باید توجه کنیم که اگه قصدشون این باشه که استفاده بکنن چی؟ اگر اهمیت نمیدن که برای ایران چه اتفاقی میفته چی؟ آیا توی این 30 سال یک بار بوده که نشان بدن ارزشی برای مردم ایران قائلن؟
برگردیم به فعالیتاتون به عنوان جاسوس سازمان CIA در ایران. اون زمان چه احساسی داشتید؟ خودتون از واژه خیانت استفاده میکنید. آیا همش این احساس رو داشتید که دارید خیانت میکنید به کشورتون، یا اینکه برعکس احساس میکردید که دارید کمک میکنید؟
سوال بسیار خوب و پیچیده ایه. برای من هیچ تصمیم ساده ای نبود و سالهایی که این کار رو میکردم یک دوگانگی بزرگی در زندگی من بود. هیچ وقت راضی نبودم که این کار رو دارم میکنم، ولی از اون ور امید داشتم که شاید بتونم وسیله باشم که تغییری در ایران بشه.
الان که تقریبا 20 سال از اون روزا گذشته، وقتی به گذشتتون نگاه میکنید چه احساسی دارید؟ آیا پشیمونید؟
تغییری نتونستم به وجود بیارم، ولی اگر برگردم به همون زمان و همون وقایع، شاید دوباره همین کارو میکردم. من بارها با دوستانم در سپاه، دوستانی که واقعا احساس صمیمیت میکردیم، توی خودم شرم داشتم که میدونستم دارم چه کار میکنم، ولی از اونور میدیدم که با مردم چه رفتاری میشه، در زندان با دختران و پسران ما چه رفتاری میشه. به خودم میگفتم باید این کارا رو بکنم. این یه دوگانگی بود. آره، آخرم تماسم رو با سازمان ول کردم، در صورتی که واقعا اینا میخواستن من ادامه بدم. فقط به خاطر همین بود.
به خاطر این دوگانگی تصمیم گرفتید که کارتون رو برای سازمان CIA ول کنید و به امریکا بیایید؟
بله درسته. برای این که هیچ تغییری نشد. سیاست آمریکا، شایدم این وهمی برای من بود که فکر میکردم با اطلاعات بیشتر اینا تغییراتی در سیاستشون میدن.
اگر بازم برای کسایی که ممکنه شک داشته باشن که شما هم برای سپاه کار میکردید و هم برای سازمان CIA، چطور میتونید اثبات کنید که واقعا اینطور بوده؟
هر کسی که برای سازمان کار کرده مجبور طبق قانون دولت ایالات متحده، هر چی رو که می‌نویسه از توی یک پروسه کلیرنس یا همون روند ترخیص رد کنه. من نه تنها کتابهام، هر مقاله رو که بیرون میدم اول باید ببینن که از طریق سازمان اجازه داده میشه که این کتاب چاپ بشه و بعد میتونم اون رو بیرون بدم.
و کتابتون با تایید سازمان CIA چاپ شده؟
اجازه ندارم بگم چه سازمانی، ولی کتاب من با تایید سازمانی متعلق به دولت آمریکا طبق پروسسی که هست و اجازه‌ای که داده شده به ناشرم انتقال دادم و بخش قانونی ناشرم هم همینا رو می‌خواست و برای همین هم داره چاپ میشه.
شنونده متن گفتگوی رادیو فردا با رضا کحلیلی، نویسنده کتاب زمانی برای خیانت بودید که همکاری دو جانبه‌ای با سپاه پاسداران و CIA داشته است. به دلایل امنیتی این مصاحبه را با صدای همکارانمان در رادیو فردا شنیدید و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
محرومیت تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران از بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور که هفته گذشته از سوی فیفا اعلام شد همچنان خبرساز است. در تازه ترین خبر امروز، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نامه فیفا به این فدراسیون مبنی بر محرومیت تیم ایران را غیرقانونی خواند. کفاشیان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت آغاز نقل قول. مسئولان فیفا اعلام کردند طبق بند 4 قانون مسابقات تیم‌ها نباید با حجاب در این بازی‌ها حاضر شوند، که این از نظر قانونی درست نیست، چرا که تعبیر این بند از قانون آن است که حجاب نباید مانع از بازی کردن ورزشکاران شود. پایان نقل قول. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ادامه این مصاحبه گفته است پوشش اسلامی و حجاب برای تیم‌های ایرانی در مسابقات مشکلی ایجاد نمی‌کند و ما برای حل این مشکل در حال مذاکره با فیفا هستیم. تیم ملی فوتبال آرژانتین به جای برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران با تیم امارات دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران امروز اعلام کرد آرژانتین برای انجام دیدار دوستانه با تیم فوتبال ایران 1.5 میلیارد تومان درخواست کرده که فدراسیون ایران نمیتواند این مبلغ را پرداخت کند. بدین ترتیب تیم ملی فوتبال آرژانتین روز 9 خرداد ماه به جای بازی با تیم ملی ایران در ورزشگاه ابوظبی در یک بازی تدارکاتی با تیم امارات روبرو خواهد شد. اولین بازی لیگ برتر فوتبال ایران در سال 89 امشب در ورزشگاه آزادی تهران انجام می شود. در آغاز هفته 30 جام خلیج فارس امشب از ساعت 19:50 دقیقه پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی به مساف یکدیگر می روند. سایر دیدارهای هفته 30 روز یکشنبه انجام خواهد شد. در آخرین بازی مرحله نیمه پایانی مسابقات تنیس مسترز میامی بامداد امروز توماس بردیچ تنیس بازی از جمهوری چک 2-0 روبن سودلینگ سوئدی را شکست داد و به فینال رسید. پیش از این در اولین بازی نیمه نهایی آندی رادیک آمریکایی 2-1 رافائل نادال اسپانیایی را شکست داده بود. فینال تنیس مردان میامی را روز یکشنبه توماس پردیچ و آندی رادیک برگزار خواهند کرد. فینال زنان را هم امشب کیم کلاسرز بلژیکی و ونوس ویلیامز آمریکایی انجام می‌دهند. و امشب در فوتبال انگلیس و آلمان در دو بازی سرنوشت ساز و تعیین کننده تیم‌های اول و دوم جدول رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. در انگلیس دیدار منچستر یونایتد و چلسی در برنامه است و در آلمان شالکه پذیرایی از بایر مونیخ را بر عهده دارد. فریدورز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شنبه 14 فروردین ماه خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. این بخش به خبرها و همچنین برنامه دیدگاه ها اختصاص دارد، اما نخست خبرها.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ نیویورک نوشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌های اطلاعاتی غرب در حال تحقیق درباره چگونگی انتقال ابزار غنی‌سازی اورانیوم به ایران توسط یک شرکت ایرانی هستند. بر پایه این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 14 ژانویه ایمیلی را دریافت کرد که در آن گفته می‌شد شرکت ایرانی جاودان مرتوس سوپاپ‌ها و فشارسنج‌های دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم را به واسطه شرکت ویکاس کومار تلوار نماینده گروه چینی جی جیانگ اوهای به ایران وارد می کند. شرکت جاودان مرتوس تحت عنوان شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی مواد و فراورده های تولید در خراسان رضوی ثبت شده است. این گزارش بر نقض یکی از بازرسان آشنا با تحقیقات آژانس می گوید جمهوری اسلامی در طی 2 سال گذشته حدود 10 بار برای دست یافتن به سوپاپ‌ها و دریچه‌های دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم تلاش کرده است. صدور ابزار غنی‌سازی اورانیوم به ایران مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع است. محمود احمدی نژاد امروز گفت هرچه فشار بر ایران بیشتر شود انگیزه مردم برای پیشرفت دو برابر خواهد شد. او افزود آمریکا رفتار خود را تغییر نداده و تنها خود را منزوی می‌کند. احمدی نژاد همچنین گفت دشمنان خیال می‌کنند اگر به ملت ایران بنزین ندهند ملت ایران ناراحت و ضعیف می‌شود، اما اینطور نیست، چرا که دولت سریعاً به متخصصین خود می‌گوید در اسرع وقت بنزین تولید کنند. محمود احمدی نژاد اسرائیل را نیز تهدید کرد که اگر یک بار دیگر به غزه حمله کند به مرگ قطعی نزدیک می‌شود. زهرا رهنورد از چهره‌های اصلاح طلب در ایران و همسر میرحسین موسوی در مقاله‌ای در سایت کلمه خواستار آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت فصل بهار شد. خانم رهنورد نوشت هر مناسبتی در سالی که گذشت میتوانست فرصتی باشد تا زندانیان سیاسی آزاد شوند و به این بهانه رابطه ملت و حاکمیت تا حدودی بهبود یابد. وی افزود هنوز هم بهار است و فرصت باقی است. زهرا رهنورد آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و ترتیبات قانونی را سه مطالبه اصلی ایرانیان در 100 سال گذشته برشمرد و گفت زندانیان گمنام و بینام و نشان از زن و مرد و پیر و جوان و نوجوان بدنه ملتند و خواستهای زنان زندانی، فعالان و مشاهیر سیاسی، طرفداران و فعالان حقوق بشر، اقوام و ملیت‌ها، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اصحاب رسانه‌ها تنها مشتی از خروارها مطالبات مردم است. و شبکه ماهواره CNN به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش برده نشد گفت ایران قصد دارد در چند هفته آینده محموله دیگری از سلاح را برای طالبان به افغانستان بفرستد. این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته است که اطلاعات خود را از یک منبع ایرانی گرفته است.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها. کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دومین هفته سال 1389 را پشت سر گذاشتیم و در آستانه 31 سالگرد 12 فروردین تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته بنیاد مطالعات اسلامی کالج لیک فورست در شیکاگو میزبان همایشی بود برای بررسی نسبت حکومت با دین و دین در عرصه عمومی در ایران آینده، بررسی سکولاریسم. در این همایش 18 سخنران در 6 جلسه دیدگاه‌های متفاوت خود را درباره ویژگی حکومت دینی و پرسش جدایی دین از حکومت با حاضران در میان گذاشتند و از جمله به این پرسش‌ها پرداختند که تجربه تاریخی در ایران و جهان درباره نتایج احداث حکومت‌های دینی چه می‌گوید. حکومت دینی حکومتی مفید است، به نفع گسترش آزادی است یا به ضرر آن، موجب عزت دین می شود یا برعکس. پرداختن به بحث جدایی دین از حکومت مایه تبلیغ علیه دین است یا نه. سخنرانان همایش هم شامل کسانی بودند که از همان 3 دهه پیش هم در آغاز انقلاب تلفیق حکومت و دین را به صلاح مردم ایران نمی دانستند و هم شامل حامیان اولیه آمیختن دین و حکومت که در 1-2 دهه گذشته رفته رفته در اندیشه خود تجدید نظر کردند. از جمله سخنرانان این همایش یکی عبدالکریم سروش بود، نظریه پرداز دینی که اکنون می گوید رگه هایی از سکولاریسم را در سنت تفکر اسلامی هم می توان یافت، مثلا در تفکر معتزله و صوفیگری. و دیگری حمید دباشی بود، استاد ایران شناسی دانشگاه کلمبیا، که می گوید نباید تمایز دیدگاه های سکولار و دینی را به دعوای تازه‌ای در جامعه ایران بدل کرد. در حاشیه این همایش در شیکاگو 3 سخنران دیگر نظر خود را در برنامه دیدگاه ها به بحث گذاشتند. اکبر گنجی، پژوهشگر فلسفه و دین، فرزین وحدت، پژوهشگر در بخش مطالعات آسیایی کالج وسار، و حسین کمالی، مورخ و استادیار کالج بارنارد. آقای کمالی، در ایران چه نوع سابقه‌ای میشه پیدا کرد برای رگه‌های سکولاریسم؟
سکولاریسم سابقه نسبتاً بلندی در تاریخ معاصر ایران داره، یعنی از وقتی که اولین نوشته‌ها در دوره ما قبل مشروطه در مقابله با دینورزی در ایران نوشته شد، از جمله در نوشته‌های فتحعلی آخوندزاده، میشه ریشه‌های اندیشه سکولاریسم رو تا اون موقع به عقب برد. البته واژه سکولاریسم در زمان فارسی در اون دوره استفاده نشده. آخوندزاده تأکیدش بیشتر روی مفهوم پیشرفت و روی مفهوم تمدن هست که برای اینها دو کلمه پروگره و سیویلیزه رو استفاده میکنه و بعدها در دوره پهلوی اول تأکید فراوانی روی جدا کردن نهاد دین از نهاد حکومت در عرصه حقوقی و در عرصه آموزشی به خصوص اعمال شد و همینطور پیدایش ملیگرایی ایرانی پیوندی داشته است با اندیشه جدا کردن دین از عرصه عمومی. اما این رو من باید اضافه بکنم که اندیشه اصلاحی و مبارزه با تبعیض منحصر به دو قطبی سکولار و مذهبی نیست. بسیاری از مبارزات آزادی خواهانه، جنبش های آزادی خواهانه و متوجه رفع تبعیض در ایران در قالب این دو قطبی نمی گنجند. چالش اصلی حول دو قطبی سکولار و غیر سکولار نیست. اونچه مهم است نفی تبعیض، نفی ظلم و گسترش حقوق شهروندی، گسترش آزادی های اجتماعی و گسترش عدالت. این مفاهیم هست که ما باید بیشتر روی اون تاکید بکنیم. دو قطبی ساختن کمکی به فرایند دموکراسی سازی در ایران نمی کنه.
آقای وحدت سکولاریسم موانع عملی شدنش چی هست؟
اول اجازه بدین که من یه تعریف نسبتاً جدیدی از مسئله سکولاریسم بکنم. سکولاریسم وقتی در جامعه میتونه ریشه پیدا بکنه که یه عده زیادی از افراد در جامعه به یک حالت خودمختاری برسن که از بیرون بهشون دیکته نشه که زندگیشون چجوری باید گردونده بشه و نه از مذهب باید دستور بگیرن که زندگیشون رو چجوری بچرخونن، نه از ایدئولوژی. یک نوع خودبنیادی وقتی در ذهنیت قشر وسیع از مردم ایجاد میشه، این مبانی سکولاریسمه، سکولاریسم دموکراتیک. مردم ایران در اثر فعل و انفعالاتی که در 150 سال اخیر به خصوص در این 30 سال اخیر اتفاق افتاده به این نوع خودمختاری دست پیدا کردن، در ذهنیتشون نهادینه شده، البته در سطوح خیلی پیشرفتش نه، ولی سطوحی که لازم هست ولی کافی نیست، ولی شرط لازمش رو بهش رسیدن. و از این موقع به بعد که به نظر من میشه که نهادهای سکولار در ایران رو پایه‌گذاری کرد کرد، جا انداخت. ولی باید در نظر داشته باشیم که همونطوری که در خود غرب هم این نوع خودمختاری محصول تحولات مذهبی بوده، در ایران هم همچین فعل و انفعالاتی اتفاق افتاده. یعنی که ما از تونل مذهب و از تونل مذهب سیاسی در واقع به این خودمختاری رسیدیم. این نکته خیلی ظریفیه که اغلب بهش توجه نمیشه. بنابراین ما به یه حالت خیلی پارادوکسیکال از تقاضای و مطالبه نهادهای سکولار هستیم. از یه طرف به این خودمختاری رسیدیم که بخوایم که نهادهایی رو ایجاد بکنیم که این خودمختاری انسان رو بهش واقعیت ببخشه، ولی از یه طرف دیگه این راه از مسیر مذهب طی شده. بنابراین نمیتونه علاقتش رو و ارتباطش رو با مذهب از بین ببره کاملا. همونطوری که در آمریکا در 400 سال اخیر اتفاق افتاده، مذهب جای خیلی مهمی داره در اجتماع، ولی اینا آمریکایی‌ها تونستن که مذهب رو از دولت جدا بکنن و به همین دلیل هم مذهب در جامعهشون اتفاقا پایدارتر مونده. شاید همچین اتفاقی در ایران بیفته. به هر حال نمیشه مذهب رو از جامعه ایران جدا کرد، با مقاومت خود مردم مواجه خواهد شد. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که مردم اینقدر به ذهنیت خود مختاری رسیدن که طالب این هستن که دولت و مذهب راهشون رو سوا بکنن.
آقای گنجی، زمانی شما جزو افرادی بودید که معتقد به یک حکومت دینی بودین، چه فرایندی میتونه مؤثر باشه توی پیمودن این راه که کسانی که مثلا باور دارن به حکومت دینی برسن به اینکه اون چیزی که ایران بهش نیاز داره جدایی نهاد دین از حکومته؟
من هیچ راه حلی ندارم یگانه برای همه، اما به هر حال ببینید 31 سال هستش که این انقلاب صورت گرفته و ما بیش از 3 دهه تجربه حکومت دینی به معنای یک حکومت بنیادگرا، یعنی اسلام بنیادگرایانه رو بر ایران حاکم کردن. البته من اینجا میگم بنیادگرایی که به کار میبرم به معنای یک قرائت خاصی از متون مقدس دینیه که تاکیدش بر ظواهر، تاکید بر شریعت، معتقده که این احکام شرعی رو میشه با زور پیاده کرد و 31 ساله که در این کار کرد. این جریان واکنش در جامعه نشون داده، یعنی این حکومت که برآمده از انقلاب بوده و به هر حال انقلاب شعار اصلیش استقلال بوده و عدالت اجتماعی بوده، عدالت اجتماعی به وجود نیامده در ایران و این حکومت سدهی که سرکوب کرده مردم رو با چند تا بحران الان دست به گریبانه که اینها خیلی مؤثر بوده. یکی از بحران‌ها بحران ناکارآمدیه. این دولت ناکارآمدیه و نمیتونه مشکل بیکاری، مشکل تورم و ده ها مشکل شبیه اینو حل بکنه. چیزی که داره میکنه حکومت دائما این نزعقب و اون چیزی که این بحران عظیم نزعقب درآمدهای نفتیه، یعنی اینا درآمدهای نفتی رو باهاش کالا وارد میکنن، جامعه رو انبوه واردات رو بر میسازن که این بحران خودشو علنی نکنه. ولی شما از اون ور میبینید که این بیکاری عظیم وجود داره، رکود اقتصادی وجود داره و این دولت ناکارآمده. این نکته اول. نکته دوم، این دولت با بحران مشروعیت هم روبروئه، یعنی اون ایدئولوژی که موجه ساز این حکومت بوده پشتوانه خودش از دست داده، اون اسلام بنیادگرایانه. یعنی الان تو جامعه ایران فرض کنید اول انقلاب خیلی صحبت می‌شدش که حکومت اسلامی مقدسه، دولت مقدسه، ولی امروز دیگه اندیشه تو جامعه ایران کاملا نهادینه شده که دولت نهاد مقدسی نیست، کاملا یک نهاد زمینیه که انسان‌ها می‌سازن. یعنی الان تو ایران نمیبینید که مثلا ولی فقیه یا علمای اعلام یا امام جمعه ها بیان بگن که دولت مقدسه. میگن قوانین اسلام مقدسه، اسلام مقدسه، ولی این که این دولت مقدسه هم چیزی رو نمیبینه. این خودش یکی از ارکان سکولاریسم هستش. بحران مشروعیت به این دامن زده. به این اضافه بکنید به لحاظ جمعیتی تحول ساختاری تو ایران صورت گرفته. 70% جمعیت زیر 35 سالن و این میشه حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور و این ساخت جمعیتی که عوض شده نمیتونید بگید اینا اقشار سنتی هستن. یعنی ترکیب جمعیت ایران به سود اقشار مدرن داره تغییر میکنه و این جامعه پذیرای افکار جدیدی هستش. لذا اون فقه الان در زمینه‌های مختلف از بین رفته، عقب نشینی کردن و از عمر آیت الله خمینی یک پشتوانه برای این درست که گفتش دولت حق داره تمامی احکام اولی اسلامو تعطیل بکنه و اصل حکومت اسلامی تقدم داره بر کلیه احکام شرعی الهیه که آیت خمینی اونجا نماز و روزه و حج هم مثال میزنه. لذا هم خود مجوزی که خمینی داده به دولت برای این کار اونو برده هم هم مقاومتی که جامعه داره میکنه، نمونهش همین برخوردی که زنان جنبش 1 میلیون امضا دارن میکنن که مبارزه‌شون با قوانین تبعیض‌آمیز هستش و خانه برابری هستن و حکومت هم کاملا درمونده شده، یعنی عقب نشینی میکنه، نمیتونه دیگه اونا رو دفاع بکنه ازش. تو بخشای دیگه هم هستش که خب میگن تفاوت فقیه با غیر فقیه برای چی هستش. لذا شما میبینید که این اندیشه اگرچه میتونید بگید به نام سکولاریسم نباشه، ولی این اندیشه داره از طرق مختلف خودش تو این جامعه دست میده و دست داده. این اندیشه ها رو تو این سه دهه گذشته جریان های آلترناتیو اینا رو بس دادن تو جامعه، یعنی روشن فکری دینی، روشن فکری سکولار، روشن فکری عرفی، این ایده های آلترناتیو بدیل رو درست کردن. امروز تمامی رهبران این نظام، تمامی ائمه جامعه دائما دارن هر روز گلایه میکنن که آقا این جامعه اسلامی نیست، مردم حجاب رو رعایت نمیکنن. دانشگاه ها 31 سال اینا دائما دارن دانشگاه رو پاکسازی میکنن، هم اساتید رو پاکسازی میکنن، بسیج دانشگاهی درست کردن، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه، ولی با همه این کاری که کردن 31 سال بازم میبینن که آقا دانشگاه دست سکولاراست و جامعه رو بعد دوباره توش انقلاب فرهنگی بکنید.
آقای کمالی، اگر شرایط واقعا انقدر سکولاره، پس مانع این گذار به سکولاریسم چی هست؟
من معتقد هستم که شرایط سکولار هست یا مساعد هست برای سکولار بودن، برای اینکه اونچه برای من مهم هست دو قطبی سکولار در مقابل دین نیست. اون چه برای من مهم هست، کلیدی هست، سعادت ایران هست و این دو قطبی دیدن مسائل. اصلا اونطوری که بنده پیشنهاد میکنم این است که ما غایت رو در سکولاریزاسیون نبینیم، غایت رو در رفع تبعیض ببینیم، غایت رو در نفی ظلم ببینیم، غایت رو در افزایش حقوق شهروندی ببینیم، بعد ببینیم چه زمینه‌هایی هست بالفعل و بالقوه برای رفع تبعیض علیه زنان، رفع تبعیض دینی، رفع تبعیض علیه کارگران، رفع تبعیض علیه بیماران و غیره و غیره. راجع به زمینه‌های افزایش حقوق شهروندی، نفی ظلم، رفع تبعیض صحبت بکنید، ببینیم چه زمینه‌هایی برای اینها موجود است. سکولاریسم قایتی نیست که اصلا هدف اصلی، هدف قایی باشه تا ما ببینیم چه زمینه‌هایی برای رسیدن به اونجا هست. سکولاریسم امری است که اگر محقق شد ممکن است با دموکراسی سازگار باشه، ممکن است با استبداد سازگار باشه، کما اینکه بسیاری جوامع هستند که سکولارن و استبدادین. برای همین دغدغه من اصلا زمینه سازی برای سکولاریزاسیون نیست یا سکولاریسم نیست. دغدغه برای سعادت ایرانی است از راه افزایش حقوق شهروندی، رفع تبعیض، نفی ظلم و توزیع عادلانه درآمدهای ملی. راجع به اینها صحبت بکنیم، ببینیم که چه زمینه‌هایی هست برای افزایش این امور، چه موانعی هست در راه رسیدن به این اهداف.
آقای گنجی، میشه نظر شما رو در مورد همین نکته‌ای که آقای کمالی گفتن بپرسم؟
سخنان آقای کمالی با بنده تفاوت بنیادی نداره، به این معنا که پروژه مبارزه با تبعیض، ولی بگم من پروژه مبارزه با تبعیض نتیجهش همونه. در مورد نکته که آقای کمالی میفرمایند که جوامعی وجود داره که سکولارن ولی حکومت‌ها استبدادی، این درسته. اگر فاکتور این بود که هر جا سکولاریسم از دموکراسی میاد، این میشد سکولاریسم شرط کافی دموکراسی. اصلا این چنین نیست، هیچ کسی چنین ادعایی نداره. سکولاریسم شرط لازم دموکراسی، یعنی معکوس نگاه میکنیم، میگیم هر جا که شما نظام دموکراتیکی دارید نگاه میکنید، اون نظام‌های دموکراتیک نظام‌های سکولار هستن. شما حتی یک نمونه نمیتونید نشون بدید که یک نمونه نظام دموکراتیکی وجود داشته باشه که اون نظام سکولار نباشه، یعنی حکومت دینی حالا مسیحی، اسلامی، یهودی باشه و در این حال دموکراتیک باشه. تمامی حکومت‌های دموکراتیکی که تا حالا انسان‌ها به چشم دیدن حکومت‌های سکولار هستن. نکته دوم، راه رسیدن به این، گفتم به هر حال راه‌های بسیار گوناگونی، یعنی همین مبارزه با تبعیض ما رو به همون نتیجه می‌رسونه. یعنی شما کافیه بگید در همه عرصه‌ها ما با تبعیض مخالف هستیم. دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به ادیان مختلف، نمی‌تونه تبعیض قائل بشه، قوانین تبعیض‌آمیز نباشه، روحانیت حق ویژه حکومت کردن هست. تمام اینا نتیجهش همون چیزیه که ما میگیم. باز توجه میدم به شما که این حکومتی که الان هست، اون چیزی که بیشتر توش وجود داره حکومت روحانیته، ولی الان همین قوانینی که اینا سالانه به تصویب میرسونن اکثریت قوانین دینی نیستش. اینا دارن بحث میکنن که آقا این طرح هدفمند سازی یارانه ها هدفش اینه که این اقشار زیر خط فقر رو مثلا کاهش بده. این بس، ببینید هیچ بحث دینی نیست، کاملا یک بحث سکولاره. یا اینکه شما تو کشور اولویتو به چی میدید؟ تو حوزه اقتصاد به خدمات میدید، به کشاورزی میدید، به صنعت میدید؟ این هیچ ربطی به دین نداره. اینا بحثای کاملا سکولاره و طرفین بحث عقلایی میکنن، اصلا ربطی به دین این بحث نداره. اصلا به این کمتر توجه میشه که مجموعه بحثا تو حوزه فرهنگ میگه این افکار برای حکومت خطرناکه، این کتاب، این چیزی که شما اینجا نوشتی خطرناکه، اجازه نمیده شما علیه ساختار سیاسی صحبت بکنی، شما حق نداری توش تعریض به مقام رهبری بکنی. این اصلا ربطی به دین نداره. این بحث نظامیه که برای تداوم خود داره از سرکوب استفاده میکنه، داره از سانسور استفاده میکنه، داره از توقیف روزنامه استفاده میکنه. وگرنه همین بچه‌ای که اینا میگیرن الان بعد از انتخابات بردن زندان، که همینایی که شما دارین، همه اینا بچه‌ی مسلمونن، شیعه هستن، جبهه رفتن، بچه‌ای هستن انقلابی هستن. خود این اصلاح طلبوار شما رو بکنید، نزدیکترین افرادی که دور بر آقای موسوی هستن نگاه بکنید. پس دعوا سر این نیست که این آدمو یه کار خلاف دین کردن ما اینو بردیم زندان، صحبت سر اینه که اینا میگن آقا اینا میخواستن اینجا انقلاب مخملی بکنن، کودتای مخملی بکنن. ببینید بس، اصلا بس دینی نیستش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی تاکید دارن که پرداختن به این بحث سکولاریسم مهمه و شرط لازمه برای دموکراسی. آقای کمالی از طرف دیگه معتقدن که تاکید بر روی سکولاریسم چندان مفید نیست و میشه به اون اهداف دموکراتیک و رفع تبعیض پرداخت بدون اینکه تاکید گذاشت روی سکولاریسم. آقای وحدت نظر شما چیه؟
ببین این تباینی که میشه قائل شد بین سکولاریسم و مذهب مسئله ساز میتونه باشه، جامعه دو قطبی بکنه. بنابراین این که خیلی ما اینو روش پافشاری نکنیم خب مسئله مهمه، ولی از طرف دیگه وقتی شما از دموکراسی صحبت میکنین، حقوق بشر صحبت میکنین، رفع تبعیض صحبت میکنین، در واقع شما دارین راجع به این صحبت میکنین که نیروهای خارجی روی افراد جامعه، نیروهای مثلا روحانی، نیروهای ایدئولوژیک دولتی، اینا جریانات اجتماعی رو تعیین و تبیین نکنن، خود مردم بتونن که با خرد جمعی خودشون جامعهشون رو اداره بکنن و دموکراسی رو بیارن، رفع تبعیض بکنن و حقوق مساوی رو برای اقشار مختلف، ادیان مختلف، قومیت‌های مختلفی دارن. به هر حال این مسئله برمیگرده به اونجایی که باز از بیرون به آدم‌ها چیزی دیکته نشه، با خرد جمعی خودشون، با بحث و گفتگو، با آزادی افراد جامعه، به اداره کردن خود جامعهشون بپردازن، و این یعنی سکولاریسم. برای این مسئله تباین بین سکولاریسم و مذهب هنوز جامعه ایران رو میتونه مورد دو قطبی شدن قرار بده، بحث انگیز باشه، و این خاطر میفهمم که چرا یه دهی روی این مسئله میخوان پافشاری نکنن.
آقای کمالی دغدغه شما برای چیه که شما فکر میکنید که تاکید بر روی سکولاریسم ممکنه که موجب بشه که مسئله به تقابل و تضاد بیانجامه؟
ما روی سرمایه اجتماعی بحث بکنیم. مردم ایران به برکت گسترش دانشگاه‌ها، به برکت گسترش آموزش عالی در سالهای اخیر تحصیل کرده تر از زمانهای گذشته هستند در تاریخ. این امر روشن است. همونطور که گفته شد شهرنشینی افزایش پیدا کرده است، سطح سواد عمومی بالاست، سرمایه اجتماعی قابل توجهی فراهم شده است در طی دهه‌های اخیر، نه فقط سه دهه اخیر، در طی 150 سال اخیر ما امروز زنان تحصیل کرده داریم. در شهرستان‌های ما دانشگاه هست، در شهرهای کوچک ما دانشگاه هست، دانشجو هست، نیروی کار تحصیل کرده هست. بعضی از اینها هویت خودشون رو در قالب دین تعریف می‌کنند، خود رو مسلمان می‌دانند. بعضی خود رو مسلمان نمی‌دانند، بعضی خود رو ناقد دین ورزی می‌دانند، بعضی کلیمی اند، بعضی مسیحی اند، بعضی بهائی اند. اینا همه سرمایه اجتماعی ماست. هر کدوم اینها رو بیرون گذاشتن به بهانه رنگ، زبان، نژاد، گرایش مذهبی، باعث کاستن از سرمایه اجتماعی میشه. جلوگیری از همکاری این نیروها، جلوگیری از بهره برداری از این سرمایه اجتماعی به بهانه بحث کردن راجع به تفاوت بین امر سکولار و امر دینی، به نظر من از این سرمایه اجتماعی میکاهه. این سرمایه بزرگ اجتماعی باید صرف بشه برای توسعه، برای بست عدالت، برای مقابله با ظلم. بحث کردن بین عوامل شقاق در اجتماع به نظر من لطمه میزنه به حرکت اجتماعی ایران، به حرکت آزادی خواهانه مردم ایران. این سرمایه اجتماعی باید با هم همکاری بکنن، نه اینکه بر سر اختلافات با هم دعوا بکنن. به عوض سکولار دینی من یک مثالی بزنم. کشور ما جامعه است متشکل از چندین نژاد، چندین زبان. شما فرض بکنید یه کسی بیاد بگه عوض این که ما راجع به وحدت ایرانی ها با هم صحبت بکنیم، راجع به اختلاف فارس زبان ها و غیر فارس زبان ها صحبت بکنیم، این لطمه میزنه. این لطمه میزنه به وحدت ملی ما، لطمه میزنه به همکاری مردم ما با هم دیگه. ممکن است کسی ترک باشه، کرد باشه، بلوچ باشه، ولی ایرانی باشه، همه با هم برای ایران کار بکنن. در ایرانی که ایدئال هست، ای بسا کسانی سکولار باشند، ای بسا کسانی مسلمان باشند، شیعه باشند، سنی باشند، یهودی باشند، مسیحی باشند، بهائی باشند، بیدین باشند، همه اینها برای اهداف مشترک کار بکنن، بدون اینکه از دین همدیگه بپرسن. کسی از دیگری نپرسه که چه نوشیدی، چه خوردی، کجا بودی. بحث بر سر مسائل مهمتر باشه. توجه داشته باشیم که بحث بر سر سکولار بودن یا دیندار بودن در خلاء صورت نمیگیره. سکولار بودن از جانب حکومت، کسانی که هویت خودشون رو در قالب سکولار، حالا به معنای ناقد دین یا بی تفاوت نسبت به دین تعریف میکنن، از طرف حاکمیت به عنوان دشمن دین معرفی میشن. این تعریف اونها رو مقابل افرادی که هویت خودشون رو در چارچوب دین تعریف میکنن، دین اسلام تعریف میکنن، قرار میده. چه لزومی داره ما نیروهای آزادی خواه تن به این بازی بدیم، هویت ها رو در قالب عناصر و عوامل دیگر تعریف بکنیم؟ که کمک بکنن به استفاده حداکثری از این سرمایه اجتماعی.
آقای گنجه، آقای کمالی میگن که ممکنه که تاکید بر سکولاریسم ابزاری بشه برای استفاده حاکمیت که در نتیجه بخش‌های مختلف جامعه رو در مقابل همدیگه قرار بده. این نگرانی ایشون برای شما وجود داره؟
تو هم مورد زبان که آقای کمالی مثال زدن به گمان من مورد خیلی خوبی هستش. یعنی تو مورد زبانم بحث ما چی هستش؟ بحث ما این نیستش که بیاید تو زبان بین فارس زبان و ترک زبان مثلا جنگ در بندازید. بحث اینه که اونجا هم میگم آقا تبعیض نباید باشه. یعنی یک دولت باید بی‌طرف باشه نسبت به زبان‌ها و اینطور نباشه که بره یک زبانی رو هی بخواد تبلیغش بکنه و یک زبانی رو بخواد سرکوبش بکنه، نابود بکنه. همین ماجرا اینجا هم صدق میکنه. اینجا هم باز با اون داریم میگیم که آقا باید برابری باشه و رفع تبعیض باشه. اگه شما پروژه سکولاریسم رو به عنوان یک پروژه بی‌دینی تعریف بکنید که بگید که سکولاریسم یعنی بی‌دین کردن مردم یا سکولاریسم یعنی ضدیت با دین، خب این اصلا معنای سکولاریسم این نیستش. خب معلومه که مردم دین داره یک منطقه واکنش نسبت به اون ده. ولی وقتی شما میگید که سکولاریسم یعنی مردم، شما میتونید مسلمان باشید، شیعه باشید، کاملا هم تمام احکام شریعی که بهش باور دارید اجرا بکنید، حق حیات تو جامعه دارید، حق شرکت در فضای عمومی دارید، حق مشارکت در فضای قلمرو سیاسی دارید، در عین حال میخوایم شکل ساختار سیاسی دولت یه جوری نباشه که تبعیض آمیز باشه به سود یک گروه و به زیان گروه دیگه. خب چنین چیزی رو کدوم عاقلی میاد باش مخالفت بکنه؟ هیچ مؤمنی با چنین چیزی مخالفت. و تازه سخن ما اینه که در یک چنین شرایطی دینداری بهتر امکان پذیره. حکومت‌های دینی فقط این نیستش که دارن ظلم میکنن، تبعیض میکنن، بلکه یکی از کارهایی که اینا میکنن ضربه زدن به دینه، از طریق دولتی کردن دین. دینو به صورت یک آیین‌نامه حزبی در میارن، یعنی دولته که تعیین میکنه دین چی هست، دین چی نیست. تو ایران هم این اتفاق داره میفته. افتخار روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده که ما مستقل از حکومت هستیم، همیشه ادعای شیعه این بوده دیگه. این آقای خامنه‌ای تو این دوران 21 سال گذشته کاملا حوزه ها رو حکومتی کرده، یعنی در چنگال خودش هستش، بودجه‌های دولتی به این حوزه ها میده. اینها هستن که میگن مجتهد کی است کی مجتهد نیست. یعنی موقعی که میخواد انتخابات مجلس خبرگان بشه، شما رو میفرستن شورای نگهبان امتحان بده. شورای نگهبان کیان؟ منصوبین رهبر هستن. اونا حتی تعیین میکنن مرجع تقلید یکی نیست. یعنی شما دیدین که با آقای منتظری چیکار کردن، اخیرا دیدید با آقای ثانی چیکار کردن، ولی اون مراجع تقلیدی که کاملا با آقای خامنه‌ای همراه هستن، اینا رو میگن مرجع تقلید هستش. دینی دارن میسازن کاملا دولتی. اونی که میگه چه تفسیری از دین درسته، چه تفسیری از دین درست نیست، و این خودش بیشترین چیزی است که به دین ضربه میزنه. اینا به دین و به ایمان مردم بسیار ضربه میزنن و هر گونه فساد اینا، دیکتاتوری اینا همه به نام دین ثبت میشه.
آقای وحدت، این حساسیت در مورد سکولاریسم مطرح شدنش به صورت صریح جای نگرانی داره، یا اینکه طرحش به همین صورت در جامعه به طور عمومی مفید به فایده است؟ تفکیکی باید بشه که این بحث ها در جای دانشگاهی بیشتر صورت بگیره، در سطح نخبگان، یعنی که فکر کنید که عمومی شدنش مفیدتره؟
ببینید، به نظر من بستگی داره که چطوری مطرح بشه. همونجوری که آقای گنجی گفت، اگر اینکه سکولاریسم به این معنی بشه که ضد دینه، خب در واقع نیستش، اون لایسیته است، یا اینکه کمونیسم مثل شوروی، ولی سکولاریسم در واقع این نیست. مثلا آمریکا یه جای خیلی سکولاریه، ولی تنها جای تو دنیای غرب که دین کاملا مستحکم مونده. دقیقاً به همین خاطر که دین رو اینا از دولت جدا کردن، دین رسمی وجود نداره، و بنابراین شما می‌بینید که دین توی آمریکا تاثیرگذاره در جامعه، البته تحت شرایطی، و اصلا بیشتر مستحکم‌تر مونده در تمام جوامع غربی دین در آمریکا. به همین دلیل بنابراین بستگی داره که باز چه جوری از سکولاریسم صحبت بکنیم. سکولاریسم به معنی ضد دین بودن نیست، در واقع میتونه دین رو ازش محافظت بکنه. البته یه حساسیتایی وجود داره به خاطر تاریخ اخیر ما، یه میتونه ازش سوء استفاده بکنن، دامن بهش بزنن. من فکر کنم نباید این کارو کرد، ولی اصولا جامعه ایران بحث مهمیه براش و باید با عقل و درایت و گفتگو به یه نتیجه رسید و خرد جمعی رو بهش دامن زد در مورد این مسئله، بدون اینکه به کسی بی احترامی بشه، بدون اینکه مردم فکر بکنن آقا سکولار یعنی ضد دین. در واقع چنین چیزی نیست. اتفاقا سکولاریسم در تحت شرایطی میتونه محافظ دین در جامعه باشه.
با سپاس از شما آقای فرزین وحدت، آقای اکبر گنجی و آقای حسین کمالی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
طریقه تماس با رادیو فردا، ارتباط با پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420 22 11 24 113 و یا پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001 202 82 87 220. و همچنین عزیزان پیامک گیر هم داریم 00 420 603 87 41 50. نحوه تماس با پیامگیر از طریق سکایپ این گونه است که کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهداره یکایک شما عزیزان باد.